درود دوست خوبم، احسان مهدی نژاد هستم و در 15 دی ماه 1404 یوکست 11 رو به شما تقدیم میکنیم. البته ما امروز 10 قسمت دانشگاه برندسازی رو هم بارگذاری کردیم، اما با توجه به شرایط فعلی کشورمون و نیاز هممون به گرفتن تصمیمات درست، آگاهی، اندیشیدن و انتخاب مسیری درست برای زندگی خودمون و آینده کشورمون، نیاز دیدیم که یک یوکست ویژه هم برای شما داشته باشیم. یکی از فصل‌های کتاب برند باز هست با نام اثر پیام اضطراری و اسب تروی. داستان هم از این قراره که ما اینجا در این فصل توضیح میدیم هر موفقیتی و هر شکستی هیچ وقت به یک دلیل نیست، به یک عامل این رقم نمیخوره، چه موفقیت چه شکست. در نیمه اول این فصل درباره موفقیت ها صحبت میکنیم. مثلا میگیم که شهر رومی که 1000 سال یکی از شهرهای بروز و برتر جهان بوده، یه روزه ساخته نشده، سالها طول کشیده که این شهر آباد و آزاد و موفق شده و نمیشه ما فقط نتیجه موفقیت رو ببینیم. بعد از اون میپردازیم که یک هواپیما وقتی سقوط میکنه، ما در اخبار معمولا میشنویم به دلیل نقص فنی یا بی‌احتیاطی خلبان، ولی وقتی که یکی از این برنامه‌های میده یا پیام استر رو میبینید، متوجه میشید واقعا 10 دلیل همزمان وجود داشته یا 10 دلیل پشت سر هم وجود داشته تا سقوط رقم خورده. خب این میشه ما تشخیص بدیم که واقعا شکست یک شخصی، یک سیاستمداری، یک رئیس جمهوری، یک وزیری، نخست وزیری، فرارش از کشور، هر چیزی به یک دلیل نیست، 10 دلیل پشت سر هم وجود داشته و شاید ما داریم نوک قله رو فقط میبینیم که اون آخرین اتفاق هست. حالا در نیمه دوم بعد از داستان پیام اضطراری درباره اسب تروی و اون داستان شهر افسانه تروی صحبت میکنیم و میگیم قصه به هر صورت چی بوده. خب بیش از این اطاله کلام نمی کنم، به شنیدن این فصل کتاب که به عنوان هدیه برای شما قرار دادیم تا در این شرایط بحرانی و بلبشو به هر حال بتونیم یک مقدار درست‌تر فکر بکنیم، بتونید ازش بهره ببرید. امیدوارم که به کارتون بیاد. فصل ششم، اثر روم و اسب تروی در برند بازی. یه مسئله قدیمی تو دنیای غرب وجود داره که میگه به خاطر بیار، روم یه روزه ساخته نشده. Remember, Rome wasn't built in a day. روم یکی از زیباترین، مدرن‌ترین و بزرگترین شهرهای تاریخی جهان بوده و هست. این ضرب‌المثلیه که صدها سال پیش توسط فرانسوی‌های قرون وسطا به کار برده می‌شده. وقتی شخصی تحت تأثیر عظمت و بزرگی و قدرت و صلابت شهر روم قرار می‌گرفت و در هر کسوتی که بود آرزوی زندگی تو چنین شهری رو داشت، بهش این جمله رو می‌گفتن: بدون آگاه باش که روم یه روزه ساخته نشده. حالا این چه معنایی تو برندسازی و برندبازی داره؟ شاید نظر خیلی از شماها این مسئله به حدی روشن و واضحه که اصلا نیازی به توضیح نداشته باشه، اما گاهی وقتا ما چیزایی رو میبینیم و میشنویم که ما فکر میکنیم باید همیشه آویز گوشمون باشه. متاسفانه مشکل اغلب ما اینه که اخبار موفقیت و ثروت یه برند رو از جایی میشنویم که این موفقیت‌ها بارز و همگانی شدن، اما ما باید همیشه یکم عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر به موضوع نگاه بکنیم و از خودمون بپرسیم که این برند از کی شروع کرده، از کجا شروع کرده، چه مسائل و مواردی رو پشت سر گذاشته، چه خوش شانسی و کم شانسی رو آورد و احتمالاً چه روابطی داشته. اغلب ما اطلاعات کمی از این موارد داریم و در خوشبینانه ترین حالت یه داستان ساده و شاید ناقص برای خودمون تعریف میکنیم. مثلا به داستان زیر توجه کنیم. سرهنگ یا کلونل ساندرز، مالک برند موفق KFC، ارتشی بازنشسته بود. اون تو 60 سالگی از ارتش بازنشسته شده بود و وقتی که برای گرفتن چک حقوقیش مراجعه کرد، متوجه شد که با این پول حتی نمیتونه یه هفته زندگی کنه. پس به فکر فروش دستورالعمل مرغ سوخاری خودش افتاد و با کت شلوار سفید و دستور پختی که داشت، اونو 1001 بار تو آمریکا گردوند. اون شبا تو ماشین میخوابید، صدها بار شکست خورد تا بالاخره موفق شد این دستور رو به یه نفر بفروشه و ثروتمند بشه. خب این قصه رو من سالهای سال از دهها مدرس و سخنران خارجی و ایرانی شنیدم و هنوزم دارم میشنوم، فارغ از اینکه حتی یکی از این دوستان برن و زحمت بکشن اصل داستان این کارآفرین موفق رو بخونن. اما حالا بیایم بشنویم داستان واقعی هارلند ساندرز رو. آقای هارلند دیوید ساندرز، زاده ایالت ایندیانا، تا قبل 40 سالگی کارهایی کرده بود مثل کشاورزی، کار تو پمپ بنزین، کارمندی بیمه، کار تو مزرعه و چیزهای مثل این. اون تو سال 1930 و وقتی که 40 سالش بود، توی پمپ بنزین یه اتاقک رو تبدیل به آشپزخونه کوچیک کرد. ساندرز لقب کلونلی و سرهنگی خودش رو به صورت افتخاری، اونم 5 سال بعد از افتتاح رستوران موفق خودش توسط فرماندار ایالت کنتاکی دریافت کرد و هرگز اون یه ارتشی بازنشسته نبوده. اون سالهای سال رستوراندار بود و در این راه کسب تجربه کرده بوده و نه اینکه یهو تو 60 سالگی شروع به این کسب و کار کرده باشه. حالا به تفاوت‌های دو تا داستان دقت کنید. یکی ساختگی و جذاب واسه مخاطب و به عبارتی سخنانی که از یه سخنران صرفاً انگیزشی بیرون میزنه. دومی داستان واقعی هستش با فراز و نشیب‌های خاص یه زندگی و کسب و کار واقعی. اما حالا از فضای داستان کلونل ساندرز بیایم بیرون و ماجرای این فصل رو ادامه بدیم. حتما برامون پیش اومده که به یه مجموعه تجاری میریم و میبینیم پر از کالاهای زیبا هستش، دکوراسیون شیکی داره، کارمنداش حرفه‌ای و متخصصند و جدای از این چیدمان حرفه‌ای، تنوع منطقی و قیمت‌های جذاب برای مشتری داره. خدمات پس از فروشش عالیه، بوی خوبش تمام فضا رو پر کرده و ماشینای شیک و گرونی که احتمالاً مربوط به صاحبای اوناست جلو در پارکه. بعدش اغلب برای خودمون اینطور تصور میکنیم که حتما دلیل موفقیت اونا داشتن همین فروشگاه‌های سایز بزرگه و نهایتاً برخی از ما تصور میکنیم که اگه یه مغازه بزرگ اجاره کنیم و ویترینای خوشگل بزنیم میتونیم به سرعت تبدیل به یک برند موفق بشیم. دوست من به خاطر بیار، روم یه روزه ساخته نشده. این مجموعه که میبینی اگر واقعا موفق و پایداره چه بسا که ده ها سال سابقه داشته باشه. حتی همین فروشگاه جدید افتتاح شده هم ممکنه حاصل ده ها سال تجربه و اندوخت صاحبا و مالکای قبلیش باشه که اونا رو یکی کردن و الان توی این محل شروع به کار کردن. این رو فراموش نکنیم که کشورهای مدرن، شهرهای عالی، برندهای شخصی و نامهای تجاری بزرگ و هر اون چیزی که ما امروز میبینیم و شاید حسرتشو میخوریم معمولا نتیجه فرآیند طولانی و پیچیده. خیلی ساده انگاری که بخوایم دلیل موفقیت یه برند رو فقط به یکی دو عامل نسبت بدیم. حتی گاهی این عوامل مثل داستان اشتباه کلونل ساندرز و KFC متاسفانه توسط خیلی از معلمان کسب و کار با آب و تاب تدریس میشن. اونا داستان موفقیت رستوران KFC و ساندرز رو اغلب به دلیل انگیزه بالا و تلاش هزار بارش نسبت میدن که خب یه داستان ناقصه. و همونطور که ما بخشی از داستان واقعیشو تعریف کردیم و شما اگه داستان زندگی کاملشو بخونید متوجه خواهید شد، این هست که ده ها اتفاق ریز و درشت دیگه تو مسیر این برند افتاده و حتی تو خیلی از موارد این تقدیر بوده که در کنار کار و تلاش بهش رو کرده و برندی مثل KFC خلق شده. به همین صورت برای ساخت یک برند شخصی یا سازمانی شما باید مجموعه ای از اقدامات ریز و درشت رو انجام بدید، یاد بگیرید، تلاش کنید، صبور باشید و الهه تقدیرم یارتون باشه. ما تو این کتاب که در قالب یه ابزار برندسازی نوشته شده سعی داریم تو هر فصل خیلی کوتاه ابزار فکری و اجرایی رو معرفی کنیم که با دونستن اونا بتونید تو بزنگاهای تصمیم گیری تو برندسازی از اونا بهره ببرید. پس اگه از این به بعد برند شرکتی یا شخصی دیدیم و دوست داشتیم شبیه اونا بشیم، به خاطر بیاریم که به احتمال زیاد مجموعه بزرگ و پیچیده از اقدامات، فعالیت و تجربه پشت اون است که بهتره به نحوی از اونا سر در بیاریم. یکی از این روش‌ها تحقیق درباره برنداست. البته اگه برندی بزرگ و جهانی و کشوری باشه میتونید از طریق بررسی کامل فضای مجازی، نه صرفا یک وبسایت یا یک وبلاگ، و خوندن کتابای مربوط به این برند، مصاحبه های صاحبان اون برند تا حدی مسیر واقعی موفقیتشون ردگیری بکنید. حالا اگه این برندها در دسترس ما هستن، یکی از بهترین کارا ایجاد ارتباط با اونها و مصاحبه با رهبران و مدیران اوناست. اگه خودتون رو برای کار تو صنعت یا صنفی مشتاق نشون بدید، معمولا رهبر این کسب و کارا حاضرن برای مصاحبه کوتاه آموزنده برای شما وقت بذارن. اما در نهایت نباید فراموش کنیم که روم یه روزه ساخته نشده. خب میرسیم به بخش دوم این فصل، یعنی اثر پیام اضطراری و داستان اسب تروی. یه مدت پیش یه برنامه معروف تلویزیونی رو میدیدم که اسمش پیام اضطراری بود یا میدی. توی این مجموعه برنامه به بررسی عوامل و مسائل سقوط هواپیماها میپرداختن. البته که من بعد از دیدن چند قسمت از این مجموعه حس ترسی از سوار شدن به هواپیما پیدا کرده بودم و چون این کاری بود که تقریبا هر ماه ناچار به انجامش بودم، بیخیال دیدن اون شدم. اما یه درس مهم ازش گرفتم که اسمش هم گذاشتم اثر پیام اضطراری. ببینید وقتی بعد یه حادثه دلخراش هواپیمایی کارشناسه مربوطه جعبه سیاه و بقیه اطلاعات برج مراقبت و شاهده محلی و این چیزها رو بررسی میکنن، اغلب نتیجه کار به اون سادگی ها که اولش ما تو اخبار شنیدیم نیست. تیترهای خبری برای هر حادثه معمولا به یه علت مثل بی‌احتیاطی خلبان یا نقص فنی اشاره میکنن، اما وقتی حادثه بررسی میشه میبینیم که گاهن بین 5 تا 10 علت متوالی باعث به وجود اومدن این حادثه شدن. 1. آب و هوای نامساعد. 2. بی‌تجربگی کمک خلبان و ناتوانی در اطلاع رسانی درباره خطر به خلبان اصلی. 3. بی‌احتیاطی برج مراقبت. 4. کم توانی در صحبت کردن به زبان انگلیسی یکی از طرفهای ارتباط. 5. ایراد در شبکه ارتباطی بیسیم بین برج مراقبت هواپیما. 6. کمکاری تکنسین پرواز تو چک کردن کامل چک لیستا. 7. یه ایراد فنی کوچیک توی یه قسمت هواپیما. 8. عدم تمرکز خلبان به دلیل مشکلات خانوادگی. 9. کمبود سوخت. 10. انتقام گیری کارمند ناراضی خط هوایی. و خب این ادامه داره. وقتی که 5-6 تا عامل یا بیشتر با هم همزمان میشن، این حوادث دلخراش رخ میده.
یعنی احتمالا تو هر پروازی یکی دو تا از این موارد همیشه وجود دارن، اما به دلیل نبودن سایر دلایل معمولا حادثه اتفاق نمیفته و ما سالم به مقصد میرسیم. پس میشه اینطور نتیجه گرفت، طبق اثر پیام اضطراری اغلب این همزمانی و توالی مجموعه از عاملهای مشکلزا هستش که یک سقوط وحشتناک رقم میزنه و نه صرفا وجود یک عامل. و خب داستان دوم اسب تروی. چند روز پیش از این برای دومین بار فیلم درجه که تروی با بازی براد پیت رو دیدم. خب تروی یه شهر ثروتمند و زیبا و نفوذناپذیر و افسانه‌ای بود که برای چندین و چند دهه هیچ دشمنی نتونسته بود به دروازه‌های اون ورود بکنه. احتمالاً خیلی از ما این داستان رو شنیدیم و می‌دونیم که تو آخر داستان یونانی‌های مهاجم توسط یه اسب چوبی که جنگجوها توش مخفی بودن به تروی افسانه‌ای وارد شدن، دروازه‌ها رو باز کردن و شهر رو به خاک و خون کشیدن. اما این همه داستان نیست. وقتی که شما با دید عمیق‌تری به داستان نگاه می‌کنید، که البته بازم داستان و مطمئناً تاریخ واقعی پیچیدگی‌هاش خیلی بیشتره، متوجه می‌شیم که همون داستان سقوط هواپیما اتفاق افتاده. یا مثل رومی یه روز ساخته نشده، تروی هم فقط به یه دلیل سقوط نمی‌کنه. اشتباهات تو تروی حداقل تو فیلم از جای شروع میشه که پاریس، شاهزاده جوان و لوس این سرزمین، با هلن، دختر یکی از حاکمان یونان یا حالا همسرش، به سرزمین پدرش فرار میکنه. بعدش با نامه و پیغام و زبان خوش حاضر به عذرخواهی و حل مشکل از طریق عرفی نمیشه. پدر پیرش هم لیلی به لالاش میذاره و ازش حمایت بیجا میکنه. بعد که لشکرکشی یونانیا به مرزهای تروی شروع میشه، اونا با مشاورهای اشتباه و پی در پی خوابگزار دربار و دهنبینی پادشاه و جوگیری یه سری از سردارهای لشکر درگیر چندین جنگ اشتباه میشن. بعدش فرزند ارشد پادشاه هکتور که از قضا هوشمندترین شخص حکومته، اشتباهاً پسرعموی آشیل رقیبش رو به جای اون میکشه و آشیل رو که دیگه اصلا قصد جنگ نداشته به جنگ برمیگردونه و تو مبارزه با آشیل جونش از دست میده. در آخرش هم این پادشاه دهنبین گول اسب هدیه یونانی ها رو خورده و به حرف پسرش که میگه آقا اونو بسوزونین توجه نمیکنه. اسب چوبی رو نمیسوزونن، وارد شهر میکنن و آخر داستان رو که همه میدونیم، تروی افسانه‌ای به خاک و خون کشیده میشه و از تاریخ محو میشه. خب وقتی این فیلمو برای دومین بار دیدم، دوباره و چند باره مطمئن شدم شکست برندام اغلب همینطوریه. متاسفانه به دلیل فضای به نسبت کم ذهن‌های ما نسبت به انبوه اطلاعات موجود، ما اغلب واسه درک موضوعات مسائل به صورت داستان اونم از نوع کوتاه و یه جمله‌ای ذخیره می‌کنیم، مثل این مواردی که من گفتم، مثلا بی‌احتیاطی خلبان یا ماجرای اسب چوبی. ولی همونطور که شنیدید موضوع خیلی پیچیده‌تر از اونه که بشه فقط با یه جمله و یه دلیل اونو بیانش کرد. گاهی سال‌ها طول می‌کشه تا یه برند فرو بریزه. اغلب مجموعه‌ای از اتفاقات رو هم انبار میشن و باعث شکست و نابودی برند میشن. اتفاقاتی مثل مشکلات مدیریتی و رهبری، مشکلات مالی، مسائل کیفیتی، بحران‌های جهانی و کشوری، کم شانسی، مریضی و فوت مالکان و یکی از شرکای اصلی برند و بقیه چیزا. البته شاید اینطور به نظر برسه که اونا یه شبه ورشکست شدن، که این فقط نتیجه اون توالی معمولاً. بنابراین لازمه که ما همیشه نگاهی دقیق‌تر و عمیق‌تر به موفقیت‌ها و شکست‌ها داشته باشیم. و خب لب کلام این فصل، اول، برای موفقیت اغلب لازم مسیر طولانی، صبورانه، همراه با بخت و اقبال و آمادگی برای استفاده ازش پیموده بشه. دوم، نقاط ضعف و بدشانسی مقطعی اغلبشون به تنهایی باعث شکست جدی نمیشن، اما اگه به مجموع اونا دقت کنیم، چه واسه اگه لحاظ مالی خودمون رو قوی نگه داریم، بدشانسی ها آسیب کمتری به ما وارد میکنن و برند ما ساقط نمیشه. سوم، من الان مدت های زیادی با این مفهوم زندگی میکنم. یعنی چی؟ یعنی تو انجام کار روزانه شخصی و تجاری همیشه به عوامل تاثیرگذار توجه دارم و این یعنی تا حد امکان حتی به اقدامات کوچیک احتیاطی هم توجه میکنم. چرا؟ چون ممکنه تو یه بره از زمان ما 4 یا 5 عامل برای ایجاد بحران داشته باشیم، ولی دقت نظر ما به رعایت احتیاط تو یکی دو تا عامل باعث میشه جلوی اون اتفاق بتونیم بگیریم. و خب این یه نکته خیلی مهم تو مفهوم اثر پیام اضطراری هستش.